أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. محقق نائینی بعد از بیان اقسام سگانه حکم به لحاظ اطلاق و تقیید و تبیین فرق بین این اقسام سگانه، یک انقلت و قلتی را مطرح می کنند. اصل سخن ایشون در مقدمه چهارم این بود که گاهی حکم قبل از اینکه به اصطلاح ثابت بشه، اساساً در هنگام جعل و ثبوت به نحو مطلق یا به نحو مقید لحاظ میشه، چون قید از قیودی است که قبل از ثبوت حکم قابل تصویره، یعنی مربوط به انقسامات اولیه است. گاهی بعد از ثبوت حکم مسئله اطلاق و تقیید لحاظ میشه، نمیتونه حکم در هنگام جعل به نحو مطلق یا مقید جعل بشه، لذا احتیاج به یک جعل دومی به نام متمم جعل داره. این مربوط به انقسامات ثانوی است. قسم سوم هم اونجایی است که به طور کلی حکم انحفاظ و ثبوت و وجود دارد، یعنی نمیتواند نه به نحو مطلق و نه به نحو مقید لحاظ بشه. اصلا اطلاق و تقیید مورد توجه نیست، امکان اطلاق و تقیید نه به نحو لحاظی و نه به نحو ذاتی وجود نداره. مثالی که برای قسم سوم ایشون زدند مربوط بود به اطاعت و عصیان. گفتن مورد قسم سوم اطاعت و عصیانه، با توضیحی که دیروز عرض کردیم. گفتن عصیان نمیتواند به نحو لحاظی اخذ بشه در حکم، نه به نحو ذاتی، هم تقیید ذاتیش ممتنعه هم تقیید لحاظی، و کذالک الاطلاق. این قلت این است که چرا اطاعت و عصیان به عنوان مثال برای این قسم ذکر شده. مثالی که ایشون گفته این در واقع از قبیل انقسامات ثانویه است، مطیع و عاصی دو قسم از اقسام مکلفند که بعد از ثبوت حکم و جعل حکم پدیدار می شوند، مثل علم به حکم و جهل به حکم. قسم سومی نیستن، چون بعد از آنی که حکمی جعل شد، حالا یا وجوب یا حرمت، تارتن مکلف نسبت به اون اطاعت میکنه و امتثال میکنه و اخرى عصیان. پس وقتی میگیم اطاعت الحکم، این مثل علم به حکمه که بعد از ثبوت حکم پیدا میشود. وقتی میگیم عصیان الحکم، مثل مثلا جهل به حکمه که بعد از ثبوت حکم ثابت میشوند. لذا چه فرقی است بین اطاعت و عصیان و علم و جهل به حکم؟ اطاعت و عصیان هم در واقع از انقسامات ثانویه هستند، یعنی همانطور که در انقسامات ثانویه اطلاق ذاتی و تقیید ذاتی ممکنه، در مورد اطاعت و عصیان هم ممکنه. میگیم مثلا حکم که جعل شد، مکلف گاهی نسبت به این حکم اطاعت و امتثال داره، میشه المکلف المطیع، گاهی عصیان میکنه، میشه المکلف العاصی. خب ما بیایم هر اطلاق و تقییدی که نسبت به عصیان و اطاعت میخوایم در نظر بگیریم، این رو از راه متمم جعل انجام بدیم، مثل قید قصد قربت، مثل قید علم به حکم. برخی از قیودی که از قبیل انقسامات ثانویه هستن. خب چرا یه قسم سومی خلق کردیم؟ چرا اطاعت و عصیان رو از دائره انقسامات ثانویه خارج کردیم؟ محقق نائینی در جواب از این انقلت می‌فرماید درسته اطاعت و عصیان از قبیل انقسامات ثانویه هستند، چون بعد از تحقق و ثبوت حکم معنا پیدا می کنن. تا حکم نباشه اطاعت الحکم معنا نداره، تا حکم نباشه نافرمانی و سرپیچی از حکم معنا نداره. در این تردیدی نیست که اطاعت و عصیان از قبیل انقسامات ثانویه هستند. اما اینجا یه تفاوتی است بین علم و جهل و بین اطاعت و عصیان. تفاوت در این است که علم و جهل عناوین انتزاعی نیستند، یا عناوینی هستند که معنا و مفهومشون کاملا روشنه و نیاز به منشأ انتزاع ندارن. کسی که بداند حکم را عنوان عالم برش صدق میکنه، کسی که نداند عنوان جاهل برش صدق میکنه. ولی امتثال و اطاعت و نیز عصیان و نافرمانی، این عناوینی است که بعد از عمل مکلف یا ترک مکلف انتزاع میشه، یعنی حکم جعل میشه. اونگاه اگر مکلف به این تکلیف عمل کرد، ما بعد از عمل مکلف به تکلیف عنوان ممتثل یا مطیع را انتزاع میکنیم. اگر زمان تکلیف بگذره و مکلف عمل نکنه، ما عنوان عاصی را انتزاع میکنیم. پس عنوان مطیع و عنوان عاصی فرقش با عالم و جاهل اینه که عالم و جاهل عناوین اصیلند، از چیزی انتزاع نشدند و منشأ انتزاع ندارند. اما عنوان مطیع و عنوان ممتثل، اینها اصیل نیستند، که انه به آریه گرفته شدند، اینها از یه چیزی انتزاع شدند. انتزاع هم منشأش معلوم شد کجاست، که از چی منتزع شدند. منشأ انتزاع این دو عنوان اون فعل یا ترک مکلف نسبت به تکلیف بوده. پس اینجا اطلاق و تقیید رو ما نمیتونیم با خود عنوان ممتثل یا مطیع بسنجیم، بلکه باید بریم سراغ منشأ انتزاع این دو عنوان. و منشأ انتزاع امتثال و عصیان یا ممتثل و مطیع فعل و ترک مکلفه. باید بریم سراغ فعل و ترک مکلف. یعنی اینجا ما میبینیم تکلیف اگر به نحوی بود که مقتضی وضع و ثبوت فعل بود، عرض به حضور شما این تکلیف میشه وجوبی. یعنی تکلیف به نحوی است که این فعل باید در خارج محقق بشه. اگر تکلیف به نحوی بود که مقتضی رفع بود، یعنی به نحوی بود که این فعل نباید در خارج موجود بشه، به عبارت دیگر مقتضی ترک بود، این تکلیف میشه تکلیف تحریمی. پس خلاصه پاسخ محقق نائینی به این اشکال این شد که درست است تقسیم مکلف به مطیع و عاصی از قبیل انقسامات ثانوی است، مثل علم و جهل به حکم، ولی چون این دو عنوان اصیل نیستند بلکه عناوین انتزاعی محسوب می شوند، لذا ما باید حکم را و اطلاق و تقیید حکم را با منشأ انتزاع این دو عنوان مقایسه کنیم و بسنجیم، یعنی با فعل که منشأ انتزاع عنوان اطاعت و مطیعه و ترک که منشأ انتزاع عنوان عاصی و عصیانه. به هر حال هنگام جعل و انشاء حکم این دو امر یعنی فعل و ترک نمیتواند به نحو لحاظی مورد توجه قرار بگیره و لحاظ بشه که مولا حالا یا مطلقاً یا مقیداً حکم را جعل کنه، نمیتواند به نحو ذاتی مورد توجه قرار بگیره، یعنی با متمم جعل و دلیل دوم هم نمیتواند حکم را نسبت به فعل و ترک به نحو مطلق یا به نحو مقید مورد نظر قرار بده، چون اساساً این دو عنوان از عناوینی هستند که حکم نسبت به اونها از حیث اطلاق و تقیید هیچ ارتباطی نداره، یعنی حکم در اون مرحله با قطع نظر از اطلاق و تقیید نسبت به این دو جعل شده. لذا حتی اگر بگیم حکم نسبت به امتثال اطلاق داره، اینم نادرسته، چون اطلاق نسبت به امتثال هم محاله و کذالک نسبت به عصیان. علی ای حال این یک انقلت و قلتیست که محقق نائینی در مورد قسم سوم فرمودن. بله حالا بعد میگم مثلا قسم سوم، اصلا اصلش حالا قسم سوم که هیچی، حالا بعد اشکالات رو میگیم. مثلا بعضی میگن این تقسیم اصلا از اساس اشکال داره، تا برسیم به این که حالا یه مثالی برای خود برش پیدا کنیم. چی؟ بله حالا میگیم الان اصلا اساس این مسئله برای چی مطرح شده و اینا رو عرض میکنیم. عنایت بفرمایید. مرحوم نائینی، خوب دقت کنید آقایون، مرحوم نائینی، شما حواست هست آقای؟
کاملا
حواسم باشه. من نگفتم، اون گفت. عرض بزرگ شما، ایشون در ادامه دو مطلب را بر این بحثی که داشتن راجع به اقسام سگانه و فرق بین این اقسام سگانه مترتب میکنه، که البته خود این دو امر میتونه فرقهای دیگری باشه بین این اقسام. خوب دقت کنید، امر اولی که ایشون مترتب میکنه اینه که به طور کلی قسم سوم در مقایسه با قسم اول و دوم به عکس یک دیگرند، یعنی نسبت به مسئله اطاعت و اسیان. در قسم سوم میگوید نسبت حکم به امتثال و اسیان، نسبت علت به معلول. چرا؟ چون خود حکم و خطاب اقتضای وضع و ثبوت حکم را دارد، و چون اسیان و امتثال رتبشون یکیست، چنانچه امتثال عنوان معلولیت پیدا کرد یعنی متأخر از خطاب بود، اسیان هم مثل اون متأخر از خطاب. چرا عرض به حضور شما امتثال محقق میشه؟ علت امتثال چیه؟ خود حکمه. یعنی اگر حکم نباشه امتثال معنا نداره. اسیان چرا محقق میشه؟ باز علتش حکمه. یعنی چون خطاب اقتضا دارد که این فعل ثبوت و وجود پیدا کنه، پس این حکم میشه علت برای امتثال، علت برای اسیان. پس حکم میشه علت، امتثال و اسیان میشن چی؟ معلول. اما در قسم اول و دوم اینجا نسبت حکم و موضوع به عکسه، یعنی موضوع به منزله علت برای حکمه. شما وقتی میگی العالم العادل یجب و اکرامه، علت وجوب اکرام چیه؟ عالم عادل، همون موضوعش. پس در مورد قسم سوم و قسم اول و دوم اینجور باید بگیم: قسم اول و دوم درش موضوع علت حکمه، مثل عدالت علت وجوب اکرام شده. اما در قسم سوم امتثال و اسیان معلول حکمند. اون وقت ایشون می‌فرماید در ناحیه اطلاق هم مسئله همین طوره. یعنی اگر بخوایم تقیید و اطلاق رو با هم در نظر بگیریم، رتبه اطلاق مقدم بر رتبه تقییده. چرا؟ چون اطلاق یعنی عدم القید یا عدم التقیید. خب حالا اگر ما اومدیم گفتیم در قسم اول اطلاق و تقیید ذاتی است، لحاظی است، در قسم دوم اطلاق و تقیید ذاتی است، وقت اطلاق و تقیید در قسم در قسم دوم و اول با این مقدمه‌ای که گفتیم جنبه معلولیت داره یا علیت؟ معلولیت. اطلاق و تقیید ذاتی یا لحاظی در قسم اول و دوم نسبت به حکم و خطاب جنبه معلولیت داره. اما در قسم سوم اطلاق عرض به حضور شما، در قسم سوم که نه اطلاق ذاتی ممکنه و نه اطلاق لحاظی ممکنه، این جنبه چی پیدا میکنه؟ علیت. این یه امر، اینو داشته باشید. حالا بعد نتیجه و استفاده‌ای که ایشون از این مطالب میکنه همونیست که عرض کردم. اگه خاطرتون باشه گفتم هدف اصلی از مقدمه چهارم چیه؟ یادتون هست؟ این همه بحث‌ها رو در مقدمه چهارم ایشون مطرح کرده چی رو اثبات کنه؟ احسن، اثبات طولیت بین دو خطاب، یعنی اختلاف رتبه. همه این تلاش رو ایشون داره میکنه تا اثبات کنه رتبه خطاب به اهم مقدمه بر خطاب به مهمه. همین طولیت از حیث رتبه رو درست کنه تا طلب الجمع بین الضدین نشه. خب این امر اولی که ایشون مترتب کرده بر این مسئله. امر دوم اینه که محقق ناینی، در واقع اون چرا که مشهور به اون معتقدند، میخواد یه تبصره ای بزنه. مشهور به طور کلی معتقدند هیچ حکمی متعرض موضوع خودش نیست، یعنی هیچ حکمی نمیتونه در ضمن این که داره حکم بیان میشه موضوعش هم بیان کنه، اصلا امکان نداره. موضوع باید قبل از حکم ثابت بشه بعد حکم بیاد. بدون موضوع، بدون ثبوت موضوع، امکان ندارد حکم بیاد و در حالی که داره جعل میشه دو تا کار بکنه. این حکم، این جعل حکم دو تا نقش داشته باشه، هم حکم باشه هم موضوع درست کنه. این نمیشه. مشهور میگن هیچ حکمی موضوع درست کن نیست، لذا در یه مواردی ملاحظه فرمودید اشکال میکنن که اینجا این حکم نمیتونه موضوع خودشو درست کنه، اول باید موضوع درست بشه بعد حکم بیاد. این حرفیه که مشهور زدن. محقق ناینی در امر دوم میخواد یه استثنایی به این نظر مشهور بزنه. میگه این که گفتند هیچ حکمی متعرض موضوع خودش نیست، این در مواردی برخلاف این حکم متعرض موضوع خودش می شود. کجا؟ همین قسم سوم از اقسام سگانه که ما گفتیم. محقق ناینی میگوید خطاب و حکم اگر از قبیل قسم سوم باشه، یعنی نه اطلاق و تقیید ذاتی درش ممکن باشد نه اطلاق و تقیید لحاظی، بلکه ذاتن مقتضی فعل باشه. حکم ذاتن مقتضی این باشه که انجام بشه اگر وجوبی باشه، یا اگر تحریمی است ذاتن مقتضی این باشه که ترک بشه. خب در این موارد خطاب متعرض موضوع خودشه. موضوعش چیه؟ اطاعت و امتثال. لازم نیست اطاعت و امتثال قبل از حکم باشند. همین که حکم داره جعل میشه، در حین جعل حکم موضوعش هم داره درست میشه. اطاعت و امتثال که نمیتونه قبل از حکم باشه. همین که داره حکم بیان میشه، ضمن بیان و ضمن خطاب داره موضوع خودش رو هم درست میکنه. پس کأنه به نظر محقق نائینی میفرماید در مواردی حکم موضوع خودش رو درست میکنه و اونم مواردی است که حکم از قبیل قسم سوم باشه. البته این صرفا منحصر در مرحوم نائینی نیست، خود مرحوم آقای آخوند، مرحوم شیخ قبلن به عرض به حضور شما این تعبیر اشاراتی هم داشتند در فرائد الاصول جلد 2 صفحه 696 و کفایه صفحه 386، در این کفایه های یک جلدی. این هم امر دوم. پس ملاحظه فرمودید مقدمه چهارم با همه این توضیحاتی که دادیم و تا کنون به اصطلاح یه مقداری طول کشید، برای وصول به این نتیجه است. دقت کنید، در مسئله ترتب ما خطاب اهم داریم، مثلا ازل نجاسه، خطاب مهم داریم مثل سله، اسیان نسبت به خطاب اهم هم داریم. این سه رکن اصلی در مسئله ترتبه. اگر کسی نسبت به خطاب اهم اسیان کرد، اون وقت خطاب به مهم پدیدار میشه. اسیان، خوب اینجا رو دقت کنید، اسیان نسبت به خطاب اهم از قبیل قسم سوم از اقسام سگانه ایست که گفتیم، و نسبت به خطاب مهم از مصادیق قسم اوله. خوب دقت کنید. پس خطاب به اهم داریم، اسیان نسبت به خطاب به اهم داریم، خطاب مهم هم داریم. اسیان نسبت به خطاب اهم جنبه چی داره؟ علی داره یا معلولی؟ و همینطور نسبت به خطاب مهم، اسیان نسبت به اهم مثل امتثال نسبت به اهم. یعنی امتثال خطاب اهم معلول خطاب اهمه، اسیان خطاب اهم هم معلول خطاب اهم. تا خطاب اهم و حکم اهم نباشه اسیان معنا نداره. پس چی میشه علت؟ خطاب و حکم میشه علت، اسیان نسبت به خطاب به اهم میشه چی؟ معلول. یعنی اسیان و امتثال نسبت به خود خطاب رتبهشون چیه؟ متأخره. چون هر معلولی از علت خودش رتبهش مؤخر است. میام سراغ خطاب مهم. خطاب مهم متأخر از اسیان است. چرا؟ چون مشروط به اسیانه. پس اسیان کأنه مثل موضوع نسبت به خطاب مهمه. پس جنبه علیت پیدا میکنه نسبت به خطاب مهم. پس رتبه اسیان نسبت به خطاب اهم نسبت به خود خطاب مهم چیه؟ بالاتر، رتبش مقدمه، جنبه علیت داره. همین باعث اختلاف رتبه خطاب اهم و خطاب مهم میشه. معنای ترتب همینه. ایشون میگه این مقدمه از مهمترین مقدمات ترتبه. اصلا اصل بحث ترتب رو کاکل این مقدمه میچرخه، چون نتیجهش اینه که خطاب مهم و خطاب اهم در یک مرتبه نیستن، بلکه خطاب مهم در طول خطاب اهمه. وقت بعد ایشون میفرماید این طولیت، این عرض به حضور شما، اختلاف رتبه فقط در اعتباریات نیست، در تکوینیات هم ما این اختلاف رتبه رو داریم. یعنی دو چیزی که به حسب واقع زمانن با همن، اما رتبه هاشون مختلفه. مثالم میزنه، بین جسم و مکان. حالا اصل مسئله اینه که با اون تقسیمی که ایشون برای حکم به لحاظ اطلاق و تقیید گفتن و اقسام سگانه ای که ذکر کردن و نیز این دو امری که مترتب بر اون تقسیم شد، به این نتیجه رسیدن که بین خطاب اهم و خطاب مهم از نظر رتبه اختلافه، چون اسیان الحکم نسبت به حکم رتبهش متأخر است، چون معلول کل معلول نسبت به حکمه، یعنی از مصادیق قسم سومه. و نسبت به خطاب به مهم، خطاب مهم جنبه علیت داره چون از مصادیق قسم اوله. اسیان ببینید دو نقش ایفا میکنه، نسبت به اهم معلول، نسبت به مهم علت. یه جا از قبیل انقسامات اولیه است، اسیان میشه مثل چی؟ عادل و فاسق، وقتی که اون رو با خطاب مهم مقایسه کنیم. یه جا در واقع به نحوی است که ولو از انقسامات ثانویه است که بعد از حکم پیدا میشه، اما نه اطلاق ذاتی درش ممکنه نه اطلاق لحاظی. با این بیان ایشون اختلاف رتبه رو درست میکنه. اینجا اشکالات، حالا حملات به محقق ناینی شروع میشه که حالا فردا این حمله ها رو انشالله صورت میده. الحمدلله رب العالمین. سلامت باشید.